چرا؟ به خاطر این که مثلا در ایران ما 40 سال قبل مردم ایران یا باید به رسانه های گروهی شاهی نگاه میکردن و نظر میگرفتن و یا اینکه متوسل میشدن مثلا به رادیو ماسکو،
بله،
رادیو باکو،
بله،
رادیو آلمان شرقی. ولی امروز مردم ایران با یک آلترناتیو رسانه‌ای سر و کار دارن که بی این دوتا وصل نیستن، نه دولت ایران کنترل داره روش، نه دولت های دیگه. همون از طریق کامپیوتر و از طریق اینترنت مردم ایران، مردم سوریه، مخصوصا مردم سوریه متوجه شدن که بله، آمریکا و شرکایش تحت عنوان اینکه ما دموکراسی میاریم به عراق، اومدن دیکتاتوری صدام حسین رو گفتن این دیکتاتوری سرنگون کردن در سال 2003. امروز ما عوض یک دیکتاتوری 3 تا دیکتاتوری داریم. دقیقا 3 تا امروز دیکتاتوری در عراق که حتی بعضی ها میگن که این دیکتاتوری، مخصوصا دیکتاتوری داخل کردستان، ممکنه به 2 یا 3 دیکتاتوری تبدیل میشه. این علائمش امروز دیده میشه. حالا کشور لیبی سال 2009 حمله کردن تحت چه عنوانی؟ قذافی دیکتاتوری باید بره. قذافی رو سرنگون کردن، کشتنش. امروز شما باور بکنید که هیچ کسی قادر نیست بگه لیبی به چند منطقه و شهر رو ایالت تقسیم شده. 3 تا 4 تا نیست. بعضی ها میگن بالای 10 تا ما امروز کشور داریم در داخل اون لیبی که از نظر عرضی خیلی کشور وسیعیه و از نظر معادن به ویژه نفتم که اگر مقام اول و دومو نداشته باشه در داخل اوپک مقام 6مو داره. یعنی از نایجیریا و دیگر کشورها مثل گابون و اینا که نفت خیزن، لیبی بیشتر نفت داره.
بله.
اینی که به نظر من امیدوارم که بشریت علائمش دیده میشه. فقط امیدی نیست که آدم فقط آرزو بکنه، بلکه علائمش رو ما اینجا و اونجا میبینیم که مردم میخوان همون راهی رو بدن که از داد آباش رفتن و یک جهانی بهتری رو در مقام مقایسه با جهان قبلیشون در جهان ایجاد کردن. و این اتفاق خیلی خیلی امکانش وجود داره که این امکان به یک حتمیت منجر بشه.
نفرسه بگم به یک 2 تا نکته من اشاره کنم. این که بشار اسد اگرچه در گذشته یک انسان دموکرات نبود و پدرش هم نبود، متاسفانه اشتباهی بسیار نادانانه کرد و نفهمانه که وقتی مردم بلند شدند اون عکس العمل بد رو نشون داد. هرچند ممکن بود در لابلای اون خیزش مردمی هم عناصری که بعدها سر کلهشون پیدا شد بودند، ولی راه حل بهتری میتونست داشته باشه. ولی امروز شرایطی قرار دارد بنابر بسیاری خبرها که یک چهره خیلی محبوبی است در کشورش و مورد تاییده. و خودش امیدوارم که از همین جریان بفهمه و یک درک بهتری پیدا کنه در اینکه در جامعهش با مردم چگونه برخورد.
کاملا درسته و یه درسی هم بیشه برای دیگران.
دقیقاً.
اونتا امروز به اصطلاح به خاطر اینکه یک نفر نفهمیده دیکتاتوری کرده، درسته؟
بله.
یا این کشور سوریه رو تبدیل بکنیم به یک یوگسلاوی دیگه.
این جنایته.
9 تا کشور از درونش بیاد بیرون.
بله، این جنایته.
یک کشور چیکار کردن که 9 تا بشن؟
بله، این فاجعه است.
یعنی این آره اشتباه بشار اسد و پدرش بوده.
بله، درست.
قبول باید بکنیم.
اونم تازه وظیفه مردم سوریه است.
پاداش داره. میدونی که یک کشور زیبایی، یک کشور
تاریخی
و دانه‌ای و باستانی به اصطلاح جلو چشمان ما ببینید، آخه درسته که یوگسلاوی یک کشور بود که مردمشون تا اندازه در آسودگی زندگی میکردن، ولی امروز شما میرید یوگسلاوی میبینید از یوگسلاوی خبر نیست. 9 تا کشور به وجود اومده که در درونشون تا دیروز مردم در صلح و صفا زندگی میکردن، امروز به جان هم افتادن.
دقیقا، متاسفانه
مسلمان ها یک بخش از خیابونو میگیرن در سرایوو پایتخت بوسنی،
مسیحی ها یک طرف میگیرن،
یه بخشش هم شما میبینید یه اون طرف خیابون هم ارتدوکس های مسیحی گرفتن. بعدن هم یه محلی دیگه میری در همون منطقه، در همون شهر سرایوو معروف سرایوو، میبینید که کاتولیک ها.
بله درست.
بابا کشور یوگسلاوی در زمان
تیتو،
بله. حالا بگیم تیتو دیکتاتور بود، ولی همه ایشون با هم زندگی بله. میکردن در سرایوو.
یکی از کشورهایی بود که
مردم امنیت داشتن، بود که کلیساها بودن،
بله.
و سینما بود کنار مسجد،
بله.
در سرایوو اینا همه ایشون رفتن هوا. یعنی یوگسلاوی که از بین رفته که هیچ، همون کشورهایی که به اصطلاح اون کشورهایی که از درونش در اومدن، امنیتی در خیابانهای این کشورها وجود نداره. در بوسنی که عموماً قبل از این که یوگسلاوی از بین بره، اگر شما مثلا سال 1960-70 میرفتید به سارایوو پایتخت ایالت بوسنی، در اونجا میدید که اکثریت مردم به اصطلاح ازدواج هاشون میکسه، مسلمان ها با ارتدوکس ها، ارتدوکس ها با کاتولیک ها، کاتولیک ها با مسلمان ها ازدواج میکردن.
بله بله.
خانواده ها خانواده های دورگه بود، سرگه بود از نظر دینی و مذهبی، و بعضی وقتا هم از نظر حتی اتنیکی یعنی ملی. شما میدید مثلا یک سرب که ارتدوکس مسیحیه با یک بوسنی که به زبان بوسنی صحبت میکنه ولی مسلمانه با هم ازدواج میکرد. امروز اصلا بی امنیتی حتی اجازه نمیده که ما به عنوان دانشجوی تاریخ تحقیق بکنیم ببینیم آیا این جریان یعنی ازدواج های دورگه‌ای در این شهر تاریخی و بزرگ و معروف مخصوصا از نظر ورزش و غیره المپیک، آیا در اون شهر ادامه داره؟ میبینیم که اصلا اون شرایط ما نداریم که حتی بریم تحقیق بکنیم، اونقدر بی امنی وجود داره. این در کشورهای خاورمیانه شب و روز شده، یعنی اکثر کشورهای خاورمیانه امروز یک دانشجو نمیتونه بره به آسودگی تحقیقی بکنه بگه که در کشور یمن که 30% 32%شون شیعه هستن، 30% سنی هستن، آیا هنوز هم ازدواج‌های سوشی رواج داره؟ یعنی
بله.
یعنی شیعه ها و سنی ها با هم ازدواج میکنن، میشه ازدواج های دورگه سوشی که مقام اول رو داشته،
بله.
هنوز هم هست. اونقدر آشوب و بی امنیتیست که حتی یک دانشجوی تاریخ نمیتونه بری اونجا یه تحقیقی بکنه برگرده یه گزارش بده،
بله.
امکانش خیلی ضعیفه،
بله.
اینه که این امپراتوری آشوب اومده دیگه، یعنی تازه برای اولین بار هم اگر شما توجه کرده باشید کتمن شب و روز میبینید، این آشوب برای اولین بار در یه منطقه مهار نشده،
بله.
تحت کنترل نیست، اومده به اروپا،
بله.
امروز تمام کشورهای اروپایی حتی پایتخت اتحادیه اروپا یعنی بروکسل با این آشوب روبرو شده. امنیت در اونجا زیر سوال قرار گرفته، در حدی که بروکسل پایتخت اروپای متحد به اصطلاح EU، اروپا، اتحاد اروپا، این زیر سوال قرار گرفته شد، به اضافه شهرهای بزرگی مثل روم و بیویشه پاریس و شهرهای دیگه در بی‌امنیت. یعنی آشوبی که اینا در خاورمیانه به وجود آوردن اومده به خانه هاشون و یواش یواش علایمش هم دیده میشه، که ما در آمریکا هم میبینیم امروز آشوب هست. حالا به اندازه اروپا نه، به اندازه خاورمیانه 100% نه، ولی آشوب میبینیم. یعنی ما به هیچ وجه نمیتونیم حدس بزنیم که در مرحله سوم انتخابات آمریکا برای ریاست جمهوری ماهای اکتبر و نوامبر، مرحله سوم انتخابات دیگه، بعد از اینکه کنگره های حزب دموکرات و حزب جمهوری خواهان تمام میشه و کاندیداتوری اینها میان به میدان و برای ریاست جمهوری میرن و میرونند، آیا در خیابانهای آمریکا ما آشوب خواهیم دید یا نه؟
جا پرسه بنام. اتفاقا یکی از پرسش‌های مهم همینه، بپردازیم به انتخابات آمریکا که در اونجا چه میگذره، چون خیلی مسئله مهمی خواهد بود. بعدم یه نکته دیگر هم اینه که مسئله یمن اشاره شد، به ترکیه خیلی کوتاه اشاره شد و همینطور به آذربایجان. اینکه در اون منطقه واقعا هر روز شاهد شدت بخشیدن یا باز کردن یک جبهه دیگه، یک مرکز دیگه، یک فضای دیگری برای این تداوم آشوب یا درگیری‌های جدید هستیم، درگیری های جدید میشیم. این یک نکته. میخواستم یه مقدار بیشتر در اون توضیح بدم که چرا جبهه جدید باز میشه. یک نکته دیگر هم اینه که بپردازیم به این که این رسانه های آلترناتیو که بهش اشاره شد باید خیلی هوشیار باشیم، خیلی مواظب باشیم، برای اینکه همه اینایی که به عنوان آلترناتیو الان حضور دارن، اینا بسیاریشون زیان بخش هستند و بسیاریشون تخمیق کننده و یعنی تو هم با فریبه. برای این
بله، کاملا درسته.
جناح غارتگر هم خودش اون بخش رسانه‌ای رو میدونه دیگه، غیر از اون که اون رسمی‌ها رو داشته و غیره، حالا وارد میشن با لباس‌های دیگه، رادیو تلویزیون‌های دیگه و همینطور رو رسانه‌ها روی اینترنت و غیره، اینا هم میان تو. بعد باید خیلی هوشیار باشیم که گیر فریب‌ها و نیرنگا نیفتیم. با هوشیاری زیاد حتی خبرایی رو که خود مشکوکیم، اطلاعاتی که بهش نگاه کنید. من این روزا میبینم به شدت افراد تحت تاثیر 4 حرف واقعا بی سر و تهی که اصلا نه مبنا داره و نه مأخذ داره و هیچ جای چیزی مشخصی نیست، یه صحبتی گفته میشه بعد ببینم چند نفر مرتب تکرارش میکنن. این اخی این نکته خیلی مهمیه که باید روش تعمق کنیم، روش فکر کنیم و هر خبری حتی اگر به اسم آلترناتیو میدن بهش گوشار نشیم و توی هر دامی که پنگ کردن نیفتیم و توی چاله هاشون سرنگون نشیم، خودمون تشخیص بدیم. خیلی نکته مهمی،
کاملا مهمه دیگه. این همون وظیفه ایست که ما داریم دیگه.
دقیقا.
ما به اصطلاح همیشه باید این شعبده بازی ها را
دقیقا
رو بکنیم.
بله.
آیا این انتخابات یا شعبده بازیه و
یا خبره یا این نقل قوله
و اون نمایندگان و کاندیداتورها سه مسائل رو مطرح میکنن که دروغ محض هستن، ولی میدیا یعنی رسانه های گروهی جاری به هیچ وقت اینا رو زیر سوال قرار نمیدن، هیجان رو میآفرینن. حتی